بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله و استعملنی بطاعت کفی ایام المهله و انهج لی الى محبت که سبیلا سهله اکمل لی بها خیر الدنیا والآخره. چند جلسه قبل این جملات نورانی که در دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه دعای بیستم هست رو مطرح کردم و در تبیین این فراز این سوال رو مطرح کردم که آیا این چهار تا درخواستی که در این دعا هست آیا با هم ارتباط داره یا با هم بی ارتباطن؟ این چهار درخواست عبارت است از تداوم ذکر، نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله، به هنگام غفلت مرا به یاد خود هوشیار ساز، یعنی دائما به یاد تو باشم خدا. درخواست دوم تداوم فرمانبری و اطاعت از خداست و استعملنی به طاعت که فی ایام المهله. درخواست سوم یافتن راهی آسان برای دستیابی به محبت خداست و انهجدی الی محبتی که سبیلا سهله. و درخواست چهارم عبارت از این است که خیر دنیا و آخرت برای دعایی و نیایشگر کامل بشه. آیا این چهار تا درخواست با هم ارتباطی دارن یا اینکه بی ارتباطن، چهار تا درخواست مستقل هستن؟ این روایاتی که در 6-7 جلسه گذشته مطرح کردیم در واقع تبیین این پاسخ بود که این درخواست ها با هم ارتباط دارن. تداوم ذکر در واقع زمین ساز تداوم طاعت است. توضیحش در مباحث گذشته آمد. کسی که دائما خود رو در محضر خدا میبیند، حقیقت ذکر عبارت است از اطاعت و ترک معصیت، قبلا توضیح دادیم. و تداوم فرمانبری از خداوند سبحان زمین ساز علامت محبت انسان به خدا و موجب علاقه خدا به انسانه. از یک سو علامت این است که انسان خدا رو دوست داره و از سوی دیگر سبب و زمینه علاقه خدا به انسانه، که اینا رو در همه جلسات گذشته روایاتش رو، بلکه آیاتی که دلالت بر این معنا می‌کرد رو عرض کردیم. و محبت خدا وقتی که محبت خدا آمد، این چهارو میشه. محبت خدا سبب می شود که خیر دنیا و آخرت برای انسان کامل بشه. این چهارتا دعای مرتبط با همه. در واقع امام سجاد در این دعای مکارم الاخلاق در پایان این دعا درخواست های خودش رو در رابطه با مکارم اخلاق، آراستن روح به مکارم اخلاق و زدودن رذایل اخلاقی از جان خلاصه و جمع‌بندی میکنه. میگه خدایا یه کاری کن که یک جا همه اخلاق بد از من زدوده بشه و یک جا همه اخلاق خوب برای من حاصل بشه و بدین وسیله همه خیرات دنیا و آخرت برای من کامل بشه، کاملا به خیر دنیا و آخرت دستیابی پیدا کنم. و این راهش اینه که من به محبت خدا برسم. از طرفی هم به این نکته حضرت اشاره میکنه، اگه میخوای محبت خدا رو پیدا کنی، راه رسیدن به محبت خدا اطاعت از خداست. کسی خیال کنه بدون اطاعت خدا میتونه عاشق خدا بشه، این امکان پذیر نیست. راه اطاعت کامل از خدا تداوم ذکره. هر چقدر که انسان ذکر خدا، توجه به خدا برای او بیشتر حاصل بشه، بیشتر اطاعت خدا رو خواهد کرد و بیشتر از محبت خدا بهره‌مند خواهد شد. خدا انشالله که این کیمیای محبت، دستیابی به کیمیای محبت رو برای ما آسان بفرماید. صلوات خدا بفرماید. به اینجا رسیدیم در مبحث تبیین آیه خمس. عرض کردیم که در قالب روایاتی که با خمس مرتبط هستند و مسئله غنیمت در آنها مطرح شده، کلمه غنیمت و غنائم در غنیمت جنگی به کار رفته. البته روایاتی هم داریم که به قرینه اون روایات میتوانیم چیکار کنیم، بگیم که آیه خمس چیه در مطلق فایده به کار رفته. اما این که بگیم هر جا که کلمه غنیمت در قرآن و حدیث به کار رفته بدون قرینه تبادر می کند غنیمت جنگی، این نمی شود این را اثبات کرد. اگر قرینه نداشته باشیم ما نمی تونیم بگیم که اینجا مطلق فایده است. ما اگر با قرینه می تونیم بگیم که ممکنه بگیم که آیه را حمل بر مطلق فایده کنیم، ولی کن بدون قرینه اونطور که ادعای بعضی از آقایون هستش، فقها هستش که با کمک لغت و با کمک استعمالات این آیه ما میتوانیم تبادر استفاده کنیم، وقتی میگیم ما غنمتم یعنی غنیمت جنگی، ما گفتیم این همچین مطلبی رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. سیاق خود آیات غنیمت جنگیه دیگه. بله همین دیگه. بله، یعنی دلیل دیگهش میشه روایت. اگر روایت رو پذیرفتیم میشود قرینه برای این که آیه مطلقه. ولی اگر ما مثل بعضی از آقایون در دلالت روایت خدشه کردیم، اینجا باز ما مشکل پیدا میکنیم. حالا همین که عرض کردم دیگه، بحث نظر ما همینه که با قرینه روایت ممکنه استفاده کنیم. با قرینه روایت، حالا بذارید نظر نهایی رو آخر سر بدیم. نه، روایت قرینه میشه که مقصود از آیه غنیمت جنگی است. بله، حالا اجازه بدید تا آخر کار ببینیم که نظر نهایی چی میشه. چیزی که هست اینجا چند تا سوال هست. اگر کسی گفت آیه مطلق غنیمت هست، به چند تا سوال باز پاسخ بده. اگه آیه گفت مطلق فایده است، مطلق فایده گفتم، مطلق غنیمت، مطلق فایده. اگر گفتیم که آیه ما غنمتم یعنی مطلق فایده همه موارد خمس رو میگیرد، اینجا چند تا سوال باز جواب داده بشه. اولین سوال که این است که خب فرض کنید ما قبول کردیم که آیه ما غنمتم یعنی چی؟ یعنی مطلق فایده. شما قائل هستید که حالا بعدن هم میخونیم مال مخلوط به حرام خمس داره یا نداره؟ خب اینجا ما غنمتم، مال مخلوط به حرام هم غنیمت میخواید بگید هست؟ این چه جور غنیمتی هست؟ کی میگه مال مختلط به حرام غنیمته؟ مطلق فایده است. یعنی غنیمت با فایده، غنیمت بهش ما غنیمتون بهش اطلاق بشه. یعنی غنیمت کسی که مال مخلوط به حرام پیدا کرده بهش میگن که آقا این غنیمتی پیدا کردی یا مال مخلوط به حرام، شما مالتون مخلوط به حرام شد اینجا غنیمت پیدا کردید، اینو باز اثبات کنید. یا مورد دیگه، مالی که کافر ذمی از مسلمان میخره، اینجا چیه؟ اینم او باز خمسشو بده. یعنی آقای فلان کافر ذمی یهود نصرانی آمد چیکار کرد در کشور اسلامی؟ زمینی رو از مسلمان خرید. اینجا او باید چیکار کنه؟ خود همین شخص ذمی که خریده یک پنجم زمینی که پول، یا خود زمین رو یا پول زمین رو یک پنجمش رو بپردازه. خب اینجا چی غنیمت؟ غنیمت یعنی چی؟ یا الذین آمنوا اذا بله و علم انما غنمتم من شیئن، باز بگیم که اینم غنیمته، این غنیمته. اینجا یه مقداری آقایون اینایی که قائل هستن مطلق هست آیه گیر میکنن. آیت الله فاضل رحمت الله علیه میفرمان که یبقل نعم یبقل اشکال فی بعض متعلق الخمس من حیث انطباق عنوان غنیمه علی کل خلال مختلط بر حرام مع شرایط الاتیه انشاءالله تعالی، که مال مختلط به حرام رو از خمسش داد. ولی ارز علتی اشتراح از زمین من المسلم ولو به ثمر المثل، ولو اینکه به ثمر المثل هم خریده ولی که هم خمسش رو بده. فانه یشکل دعو انطباق الغنیمت علی، میگن اینجا مشکله، اینجا چجوری بگیم که وعلمو انما غنمتم، این آقای ذمی غنیمت پیدا کرده. چجوری غنیمت پیدا کرده؟ این کسی که مالش مخلوط به حرام شده غنیمت پیدا کرده که واسه خمسو بده؟ این صدق غنیمت بر اینها مشکله. بعد ایشون میان بالاخره یه رای پیدا میکنن برای اینکه بگن اینم غنیمته، توجیه میکنن، میفرمایند که بعیدم نیست بگیم بازم اینم بگیم غنیمت، بعید نیست اینم بگیم غنیمت. چجور بگیم غنیمته؟ بگیم که این آقایی که ذمی اومد از مسلمان خرید ولو اون که به قیمت مثلم خریده، این اصلا نباس اجازه بهش داشته باشه که مال مسلمان رو بخره. این که اجازه بهش دادیم که بیاد سیطره پیدا کنه بر مال مسلمان، بر جزئی از مملکت مسلمان ها سیطره پیدا کنه، مالک بشه، این خودش میشه غنیمت. و همینطور که مال حلال مختلط به حرام هم هیچیشو نواست دست بزنه چون مخلوط به حرام شده، حالا بگه که یه پنجمشو بده، این میشه چی؟ این غنیمت، یه غنیمتی هستش که یه پنجمش بده بقیهش حلال. بله، همونطوری که میفرمایید سسته این حرف که بگیم که لا یبعد، واقعا بعیده که بگیم که مثلا این آقای ذمی یه غنیمتی گیرش آمده، حالا این ما که نمیفهمیم چه جور غنیمتی هست. یا مثلا بگیم آقای ذمی کافر ذمی و علم و انما غنمتم، یعنی کافر ذمی رو میگیره. این واقعا این خیلی زور میبره، این که خلاف ظاهر هست، لا یبعد، بلکه به نظر ما که یبعد، یه همچین چیزی این مشکل هستش، یه همچین حرفی رو زدن که بگیم اینا غنیمت گیریشون، بگیم کافر ذمی غنیمت. این آیه همچین چیزی رو ما نمیفهمیم، نه از ما میفهمیم، چیگران هم شاید مشکل باشه، ولی که اینایی که میخوام بگن اصرار دارن بر این که ما غنم تو مطلقه، باز بگن اینام چیه؟ باز بگن خب اون اونجوری که حرفی نداری، اون که مشکلی نداره، ما که حرف ما قبول داریم، ما که قبول داریم که هم در مال مختلطه بر حرام طبق روایات طبق سنت خمس هست، هم در مالی که کافر ذمی میخره خمس هست، ولی بحث سر اینه که آیا آیم شامل میشه یا نه. بله، یه حکم دیگه. بله، حتی بعضی از فقها من دیدم در مالی که چیز هست این معلوم نیست اون خمسی باشد که بله اون یه چیزیست مالیاتیست که بله یه مالیاتیست که اسلام قرار داده از نظر حقوقی میگه حالی کسی که خرید یه مالیات این یه نوع مالیاته میگه بله ممکن بود بگه یه چهارم به قولشون یه ششم یه دهم بگه یه وقتی یه حکومتی بگه اصلا نمیخوام بگیرم مثلا یه همچین چیزی. خلاصه این به نظر ما این اگر کسی قائل شد به مطلق فایده است باز اینم بگیره و این رو نمیگیره این یه اشکال جدی هستش. یه اشکال مهمتر یعنی یه سوال مهمتری که باز کسانی که میگن ما غنمتم مطلق هست باز جواب بدن، یه روایت صحیحه‌ای داریم که اون روایت صحیحه میفرماید که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. این روایت اول ملاحظه کنید چرا دارید دیگه در امروز همه روایات رو گفتیم خدمتتون بدم. صفحه 485 پیدا کردید؟ باب و وجوب الخمس فی غنائم دار الحرب و فی مال الحربی و ناصب و عدم وجوبه فی غیر الاشیاء المنصوصه و انه یجب مره. حالا این عنوان بابشه. روایت اول ملاحظه کنید. محمد ابن علی ابن حسین کی شیخ صدوق به اسناد ان حسن ابن محبوب که از بزرگان روات هست 546 این 46 حذف شده
زیر باب دوم
یعنی
خود متن روایت غیر از بحث راویاشو شما بفرمایید.
لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه 12546 یعنی کپی مگه نگرفتین؟ حالا روایت کوتاه بله حالا این سفر رو عوض کنه. خدمتتون عرض کنم که متن روایت این روایت صحیح است. میفرماد سمع عبدالله ابن سنان میگه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. خمس فقط در غنائمه. این یعنی چی؟ لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. فقط خمس به غنائم تعلق میگیره. حالا همینه. اینجا همین بس اینجا خیلی مشکل کرده کار رو اینجا. اطلاق داره یعنی چی؟ کل غنائم یه غنائم یعنی چی؟ بس داره همینه.
یعنی اگر اون کسی بخواد با این چکار کنه دور میشه. میگه چرا قرآن میگه؟
حالا صاحب وسائل در زیرش میگه المراد لیس الخمس الواجب به ظاهر القرآن الا فی الغنائم. خمسی که به ظاهر قرآن هست فقط در غنائمه. یعنی ظاهر قرآن این از چون قرینه داریم دیگه. چون قرآن در جنگ بعد هستش و سیاق آیات غنیمت جنگی است. مقصود از این روایت این باشه که خمسی که در ظاهر قرآن هست در غنائم خاصه است و بقیه چی؟ فإن وجوبه فی ما سواها إنما سواته بالسنة. در غیر غنایم جنگی چیه؟ با سنت ثابت شده. یه معنای روایت اینه. صاحب وسائل اینجور میگه. و یمکن ان یراد بالغنایم هنا جمیع الاصناف التي یجب فیها الخمس. ممکن است مراد چی باشه؟ همه اصنافی باشد که یعنی مطلق فایده باشه. ذکره الشیخ و غیره. شیخ و غیر شیخ هم این معنا رو گفتن. و یفهم الثانی من احادیث وجوبه، که بگیم دومیش رو از احادیث وجوب خمس فی ما یفضل عن معونت السنا کما یأتی، از اون احادیث استفاده کنیم. و یمکن کون الهست اضافیاً به نسبت الى انواع التی لا یجب فی الخمس. یه احتمال دیگر میفرماید هست اضافی باشه، الا خاصه یعنی چی؟ در خاص به صورت اضافی هست، حقیقی نیست هست. و اگه ممکنه هست اضافی شد یه روایت دیگه میاد میگه که فلانی هم خمس داره، که حالا توضیح این مطلب هم باز خدمتتون عرض خواهیم کرد. خب حالا اینو چجور معنا کنیم؟ این حرفی است که صاحب وسائل میزنه، ولی این حرفا همش قابل بحثه. این حرفایی هم که صاحب وسائل زده حالا عرض میکنیم قابل بحثه. آقای فاضل میفرمان که ظاهر این روایت چیه؟ ظاهرش این هست حقیقیه که لا لیس خمس الا فی الغنائم خاص، ظاهرش هست خاص حقیقیه. درست هم میگن دیگه، هست حقیقیه، یعنی غیر از و لیس و الا خاصم داره. میگه فقط در غنایم هست، این ظاهرش هست حقیقی است. درست فرمود. خب وقتی هست حقیقی شد میگن خب هست حقیقی شد باید چی باشه؟ باز همه مواد خمس رو بگیره دیگه. نمیتونیم بگیم که این هفت موردی که خمس درش هست و یه موردش میخواد بگیره، هست حقیقی شد غنایم باز همه افراد رو بگیره. فیدل على ان ثبوته فی غیر غنایم دار الحرب من المعادن و الکنوز و الارباب و غیرها انما هو لاجل کونها من مصادیق ما غنمتم. میگه این روایت دلالت از روایتی است که دلالت میکند چیه؟ همه ما غنمتم شامل همه اینها میشود. و این ذکر فی جملت کثیرت من الروایات ذکر الغنیمه فی اداد بعض الاخر من، هر چند که در بعض از روایات که دیروز خوندیم هرچند در بعض از روایات قسیم قرار دادن، یعنی مثل گفته روایتی که میگه که الخمس من خمسه اشیاء من الغنائم والغوص والکنوز ومن المدان والملاها، که اینجا قسیم قرار داده، ولی کن در آیه میخواد بگه چیه؟ لیسل اینجا هست حقیقی است و غنائم حقیقتن چیه؟ حقیقتن شامل همه موارد خمس چیه میشود. خب میگن خب اینجا این بحث رو ادامه میدن، چند تا روایت دیگه هم اضافه میکنن، میگن که امر ما دایره بین یکی از این دوتاست در آیه، یا باید بگیم آیه دلالت بر هست دارد، یا باید دلالت در بگیم چیه؟ نداره. آیه رو که میخوایم معنا کنیم چی میخوایم بگیم؟ میگیم امر ما بین دائره بین دوتاست، یا باید بگیم انما غنمتم آیه دلالت بر هست داره، انما غنمتم هر غنیمتی که به دست آوردید. خب اگه اینجوری شد غنائم رو باز چیکار کنیم؟ مطلق فایده بگیریم. ما غیر از این که نمیتونیم بگیم، چون ما که قائل هستیم در هفتش مورد خمس هست، چون قائل هستیم با کمک روایات قائل هستیم، هیچ راهی جز این وقتی میخوایم آیه رو معنا کنیم یکی از این دوتا رو باز انتخاب کنیم. یا باید بگیم آیه دلالت بر هست داره، هست خمس در غنائم، و از طرف خم غنائم رو بگیم چیه؟ غنائم بگیم مطلقه. یا باید بگیم آیه دلالت بر هست نداره، سایر موارد چیه؟ از روایات استفاده میشه. رای سومی که نداره دیگه. توجه میفرمایید؟ یا آیه دلالت بر هست داره، غنائم مطلقه، یا نداره، سایر موارد از چی استفاده میکنیم؟ از روایت استفاده میکنیم. ایشون میگه ما ترجیح میدیم که اون اولی رو بگیریم، بگیم آیه دلالت بر هست داره و غنائم چیه؟ غنائم مطلقه. ایشون اینجوری معنا میکنن. بعد اضافه میکنن که آیه داماد فی تقریرات بعض الاعازم، مخصوص محقق داماد هست که استاد خیلی از این مراجع فعلی بودن دیگه، پدر این آقایان داماد ها که الان هستن، داماد آشق عبدالکریم هایی، آقای محقق داماد از مراجع بزرگ بودن، از البته اون به مرجعیت نرسیدن ولی که از مدرسین بزرگ حوزه ادبیه قم بوده، که کتاب خمسی هم ایشون دارن. کتاب خمسشون ایشون در اونجا میگن که ما، ایشون اینجوری میگن که ان الغنیمه علا فرض العموم، بر فرض ما بگیم غنیمت در آیه عام هست، لا تشمل زینتین القسمتین عن الحلات مختلطه بر حرام و ارض ذمی، این رو میگن قبول ندارن. بنابراین میگه وقتی اینو خواستیم خارج کنیم، بنابراین چون آیه این دوتا رو نمیگیره، بگیم چیه؟ بگیم آیه مطلق نیست، ما آیه رو مخصوص به غنیمت جنگی بدونیم و بگیم چیکار کنیم و سایر موارد رو با روایت ما درست است که ما هست، یا ما باید این ور ترجیح بدیم یا اون ور ترجیح بدیم، از این دوتا یکی هست. آقای فاضل میگن ما ترجیح میدیم هست رو، آقای داماد میگن ما این طرف رو ترجیح میدیم. دلیل قرینه شون هم چیه؟ قرینه آقای داماد همون مال مختلطه بر حرامو چیه؟ مال کافر ذمی هستش که میخواد، میگن چون ما اونو که نمیتونیم بالاخره در داخل آیه ببریم، ولی کن چون نمیتونیم ببریم بالاخره ما علا ای حاله ماست، میگیم هست حقیقی نیست، چون هست حقیقی نیست ما غنیمتون رو اختصاص به غنایم جنگی میگیریم و چیکار میکنیم؟ سایر موارد رو با روایات ثابت میکنیم. این چه غنیمتی هست؟ میدونم، حالا همین شما حرف آقای فاضل رو میزنید دیگه، اینشون میگن که چون حق تصرف نداشت، بعد حالا که خرید حق و تصرف پیدا کرد، غنیمت پیدا کرد. حالا آقای فاضل نمیگن، آقای میگم دو تا فقها با هم دیگه اختلاف دارن، استظهار دیگه. ظاهرش ما که این غنیمت نمیگن که آقای کی میگه کافر غنیمت پیدا کرد؟ غنیمت برای چیزی که چیزی رو به دست یه باسی پنجم مالش هم بدبخت بده، یعنی مثل سایرین هم نیست، یعنی اگه کسی بله مسلمان هم خرید ترقی، من میگم اگر مسلمان بود میخرید غنیمت داشت، با اینکه حالا کافر هست یه پنجم، اگه یه پنجمش نمیداد غنیمت نبود، اگه یه پنجمش نمیداد غنیمت، حالا که یه پنجمش میداد غنیمت شد. این عرفی نیست، این عرفی نیست. خب حالا در اینجا آقای شاهرودی مفصل بحث کردن احتمالاتی که در این روایت هست و بعد یه احتمالی رو ذکر میکنن که حالا کلام ایشون اینجا جالب هستش. ایشون چند تا احتمالات رو یکی یکی ذکر میکنن و نقدهایی که بر این احتمالات هست رو بیان میکنن. ایشون میگن که چند تا وجه برای این معنای این روایت، لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، اینو دقت کنید، هم چند کلمه بیشتر نیست، اینو یادداشت کنید که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. چند تا احتمال میده. احتمال اول حرفی است که مرحوم شیخ در کتاب استبصار زده، که حالا صاحب وسائل هم بعضی از احتمالات رو آورده، من حمل الغنائم فی هذا الحديث علی مطلق الفوائد فيشمل جميع اصناف التي يجب فيها الخمس. شیخ طوسی در استبصار گفته است این غنائم شامل چی میشه؟ شامل همه فواید می شود، همه مواردی که خمس بهش متعلق می گیرد می شود. این حرفی است که شیخ طوسی زده، اما اشکال نقد حرف شیخ طوسی، اشکالی که داره، بله استفسار در کتاب استفسار، بله اشکال این حرف این است که اولا که خلاف ظاهر غنائم هست، چون غنائم ظاهرش، حالا ایشون به باور ایشون اینه که غنائم ظاهر هستش در غنائم دارالحرب، ولی کن اشکال دیگه که همه باید قبول کنیم این اشکال رو این است که اون وقت دیگه هست چه فایده داره؟ میگه لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، ولی کن در 7 6 7 دیگه هم هستا.
این
همون نه اگر هم مطلق فایده است، اضافی نیست حقیقه. مال آقای شیخ این الان بحثی که داریم میگه هست حقیقی است. لیس الخمس الا فی الغنم یعنی چی؟ یعنی مطلق فایده. حرف شیخ طوسی اینه دیگه. حرف شیخ طوسی این است، احتمال اول این است که بگیم غنایم هست هست حقیقی، غنایم چیه؟ مطلق فایده. بعد اینجا میگه که چی؟ اگر مطلق فایده هست، خب مگه بیشتر از اینم میگه میشد که؟ مگه بیشتر از اینم میشد؟ دیگه خمس نداره که نداره دیگه. میگه اگر کسی اینجوری گفت آقا خمس فقط در مطلق فایده است، در چیزی دیگه هم هست، ما چیز دیگه هم میشه خمس داشته باشه. میگه خمس فقط در مطلق فایده است، در چیز دیگه نیست. خب مگه چیز دیگه هم تصور میشه دیگه؟ آقای ادیان چی؟ یعنی همه خب بهتون رحم کردیم که مثلا مالتون رو پنج بشه.
فایده میبره خب.
بله. بله
خمس نداره دیگه.
بله.
منظور که دارم تو خونه نشسته.
خب بله.
خب فایده میبره خب.
اون که حالا معمول است، اون که نداره که.
خدا رو همین عرض میکنم.
خلاف ظاهره دیگه. یعنی وقتی گفتیم خمس در همه موارد خمس هست، معناش اینه که خمس در همه مواردی که خمس واسط داده بشه هست. مگه اینکه حالا اینجوری شما فرمودید که مثلا بگیم که ما میتونستیم همه اموال، اون که خمس دیگه نمیگه، همه اموال هم میتونه زمان بگیره. دیگر خمس دیگه معنا نداره دیگه. اونجا که میشد بگی که خمسی که ما میگیم در همه اموال نیست، در فقط در فوایدی هستش که میبره. حالا این اگر گفتیم در همه این موارد، در 7 مورد هست، در چیز دیگه نیست. اینجا باز یه معنای پیدا کنیم برای این که در چیز دیگه نیست. کدوم
طوسی باید قرینه داشته باشه؟ ایشون که در واقع میگه شامل همه موارد خمس میشه، باید یه قرینه وجود داشته باشه. این قرینه چیه الان؟
همون روایت چیز دیگه، روایت خمس. اینا که هر روایت خوندیم دیگه، 4-5 روایت مستفیضه بود که اونا قرینه شون میشه. حالا مگر اینکه اینجوری بگیم که هستش این چی هست، میتونست خمس رو از همه چی بگیره. مثلا اینکه در روایت خوندیم، روایت علی ابن مهزیار خوندیم که در طلا و نقره مثلا امسال میگه من خمس میگیرم و اینها، ولی که خلاف ظاهره دیگه. به هر حال این اشکال از لفظ غنایم بحث کردیم، گفتیم که همه غنایم چیه؟ با هم لغت رو معنا کردیم، اونو بحثش رو مفصل گذشت. گفتیم در از لغت بعضی از آقایون میگن از لغت استفاده میشه مطلقه، ما نتونستیم همچی چیزی رو از لغت استفاده کنیم. از گفتیم با قرین روایت ممکنه استفاده بشه مطلقه فایده، ولی که از لغت استفاده نمیشه. حالا یه احتمالات همه رو میگی، بذار احتمالات بگیم بعدا میمونه احتمالی یا نه. دوم، ما افاده و بعضون من امکان تقیید این حرف ماله آی خویی هستش، در موضوع آی خویی جلد 25 صفحه 32 این حرف ماله آیتالله خویی. تقیید اطلاق الحذف فی الحدیث به ما ثبت الخمس فیه من تلک الاصناف نظیر و تقیید الحذف فی مثل لا یزر و صائم از اجتنب سلاس. در روایت داریم که اگر از سه چیز صائم چیکار کنه، پرهیز کنه، روزه چیز هست. در صورتی که مفترات روزه چند تاست؟ بله؟ 10 تاست مفترات روزه. و میاد روایت دیگه میاد تقیید میکنه دیگه. این روایت میگه 3 تاشو این در این روایت گفته، چند تا دیگه شو چیکار میکنه؟ در روایت دیگه میگه. اینجا میگه که لیس الخمس فی الغنم خاصه، اینجا میگه در غنیمت دارالحرب. بعد روایت دیگه هم میاد چیکار میکنه؟ میاد اونهای دیگر بیان میکنه. ایشون میفرمایند که اولا تعبیر روایت آبی از تخصیصه. اونجا نداشت که، اونجا داشت لا یزر و صائم ازش تنها و سلاس، دیگه نگفت خاصه این ستا، تنها این ستا. اینجا میگه لیسه با الا با خاصه. اینجا تعبیر ظاهر تعبیر بله چرا؟ لا یزدر و صائم از اجتناب از ثلاث. وقتی که سه تا از سه چیز اجتناب کرد به روزه چیز نمی کرد، یه خاصه نداره، یه تعبیر خاصه نداره. این تعبیری که اینجا هست ظاهرش صراحت داره، در اینکه فقط ظاهرش اختصاصه، ظاهر اختصاصه. اشکال دومیش نست که چیه؟ اشکال دومیش اینه که باز لغو میشه. حالا بگه لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، ولی که همه روایت دیگه هم میاد چیکار میکنه؟ قیدش میزنه. خب چه فایده داشتش خیلی خاصه اینجا گفتن، چه فایده داشت؟ اینم باز یه اشکال. احتمال سوم، این احتمال سوم هم باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، میفرماید که ان المقصود من نفی الخمس الواجب به ظاهر القرآن، این که همون بود که صاحب زوائل هم همینو گفته بود. شیخ طوسی یه احتمال هم اینجوری میده که این روایت معناش این باشه که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، یعنی خمسی که به ظاهر قرآن هست. ظاهر قرآن چون قرینه داره در سیاق جنگ، آیات مربوط به جنگ هست، ظاهر قرآن اینجوری استفاده می شود که چیه؟ خمس خمس جنگی هستش. آره، یعنی آیه اینو میخواد بگه، ولی که روایات چیه؟ روایات میگن که چیزای دیگه هم هستش. نه، روایات که چیز میگه، روایت ظاهر قرآنی است که خمس در غنایم جنگیه، ولی کن روایات میگه در 6 7 دیگه هم هست دیگه. حالا همین این روایت میگه ظاهر قرآن، این روایت همین روایت میگه ظاهر قرآنی، این اون چه در این روایت هست یعنی ظاهر قرآن اختصاص به غنایم دارالحرب داره، ولی روایات میگن چیه؟ روایات میگن که در چیز دیگه هم هست. حالا نمیدونیم سوال اونا چی دیگه نمیدونیم، حالا احتمال دیگه، احتمال که معونه نداره که ما میگیم داریم احتمالات، نمیدونیم اینجا چی مقصود چی هست، داریم احتمالات مختلف میگیم. دو تا احتمال گفتیم، یه هم یه احتمال، احتمال که معونه نداره دیگه. میگن همون که صاحب وسائل هم ذکر کردن، صاحب وسائل هم از شیخ گرفته این احتمال رو. احتمال داره که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه چی باشه؟ بعد یعنی در ظاهر آیه، ظاهر آیه این است و بقیه موارد چیه؟ یعنی به عبارت دیگه، یعنی آیه حکم واقعی رو بیان نمی کنه، حکم واقعی رو ظاهر قرآن این است، ولی حکم واقعی این است که در 7 مورد هستش خمس مثلا. خب اولا اگه اینو گفتیم چند تا اشکال دیگه، حرف آقایون اصحاب که اومدن گفتن آیه خمس رو میگیره دیگه ثابت نمیشه دیگه. آقایون خود شیخ طوسی اینها قائل هستن که آیه چیز رو میگیره، آیه سایر موارد هم میگیره. اولا اینه، اولا این، و ثانیا خب حالا اگر اینجوری شد یه تأویلی هست که شاهدی نداره. ظاهر آیه این است که چیه؟ میفرماید هاذ فیه مضافاً الی انه تأویل لا سایل شاهد له. این تأویل کردن آیه، از کجا میگید که تأویل میکنید آیه رو به اینکه ظاهرش اینه؟ نه خب آیه میخواد حکم واقعی رو بگه. شما باز اگه میگید حکم ظاهری رو داره میگه، باید چیکار کنید؟ یه دلیلی داشته باشید که حکم ظاهری است. ان سیاق الحصر و تأکید به کلمت خاصه کسریف نظر الی بیان حکم واقعی. اولا که این تأویل هست و شاهدی نداره. سیاق این روایت، سیاق این روایت که میگه لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، این کسریف نظر الی بیان حکم واقعی، این ظاهر داره حکم واقعی رو داره میگه، نه اینکه بخواد حکم ظاهر رو بگه. لا مجرد تفسیر مدلول لغوی فی آیت الخمس، نه اینکه بخواد این روایت چیکار کنه، تفسیر کنه مدلول لغوی رو در آیه خمس رو. خصوصا مع کون حکم واقعی اوسع من ذلک، خصوصا که حکم واقعی اوسع هستش از این، یعنی حکم واقعی از حکم از این که بگیم که خدمتتون عرض کنم که فقط در غنایم حربی است، حکم واقعی وسیع‌تر، هفت مورد هست. فانه فی مثل ذلک لابد من التصریح رأسا بان الحکم عام و این کانت دلالت آیه القرآنی خاصه. اگر بخواد اینطور امام حرف بزنه، باز اینجا باید بگه آقا در ظاهر آیه قرآن چیه؟ غنیمت دارالحربه، ولی کن حکم واقعی چیه؟ اینجوری باز بگه. اینطوری به این با این طور بیان نمیتوانیم اینجا نه روایت رو معنا کنیم نه آیه رو معنا کنیم. بعد یه معنای دیگری میکنن ایشون که این معنا معنای بدی نیستش برای روایت آشاهرودی هستش. میفرماین که حصری که در این روایت هست، من این هست، این احتمالی که ایشون میدن بهتر از اون احتمالات دیگه پسندیدن. آره میگن حصری که در اینجا هست به لحاظ ما یؤخذ من الکفار و ان الخمس انما یکون فی خصوص الغنائم منها و هی المنقوله المأخوذه بالحرب لا مطلق ما یؤخذ منهم. دقت بفرمایید این چی میخواد بگه، بعد عبارتشو چیز کنم. ببینید ما که از کفار خمس غنیمت میگیریم، یک غنیمت دارالحرب، یکی از غنیمت هایی که مالم یوجف علیه خیل و ملا رکاب هستش، جنگ که میکنن. میخواد بگه این روایت میخواد بگه که خمس فقط در چی هست؟ در ما اوجف علیه خیل و رکاب هست، در غنائم هست. غنائم یعنی غنائم دارالحرب، اما اون چیزی که لم یوجف علیه خیل و رکاب اونجا همشو باز بده، اونجا انفال میشه، اونجا فیع میشه. بله دیگه، میخواد بگه در انما الخمس یه پنجم گرفتن در چیه؟ یه پنجم گرفتن در موارد غنیمت جنگی، غنایم دارالحربه. ولی اگر اون چیزی که فیع شد، مصالحه شد، ما صوله و علی، اینجا همشو باز بدن. انما الخمس اینجوری معنا میکنن، ان الحس به لحاظ ما یؤخذ من الكفار و ان الخمس انما يكون في خصوص غنائم منها و هي المنقوله الماخوذه بالحرب لا مطلق ما يؤخذ منهم سواء كان بالحرب ام لا و سواء كان منقولا ام لا فان ذلك فيء كله للامام المسلمين الا ما سوف ياتي البحث. که اینجا میشه اون غنائم، فقط غنائم جنگی، اون غنائم جنگی خمس داره، ولی کن چی فیء دیگه چی داره؟ فی خمس نداره، بلکه خمس نداره یعنی چی؟ همه شو باز بده، نه اینکه کمتر از خمس. خمس بالا غنائم است، فی خمس نداره، همه شو باز بده. و یشهد علی هذا المعنا روایت ابن سنان. یه روایت ابن سنان یه روایت دیگه ای داره که این هم مؤید این احتمال هست، که از عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته فی الغنیمه یخرج من هل خمس و یقسم ما بقیه بین من قاتله. این ابواب قسمت الخمس حدیث 14 هم. قسمت الخمس این باب یک، اجازه الان من صفحش بهتون میدم. حدیث صفحه 517 اگه اینم نیفتاده باشه. حدیث 14 هم نخونده بودیم، نه نخونده. ان ابن سنان، ابن سنان خونده، ولی که چند تا ابن سنان روازه، نه فرق نمیکنه. این حالا اجازه بدید بخونیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول فی الغنیمه، حالا ای خوندیم هم خوندیم دیگه، یخرج من هل خمس و یقسم ما بقیه بین من قاتل علی و ولی ذلک. درست میگید، خوندیم. خمس غنیمت خارج میشود و تقسیم میشه بین مقاتلین و کسانی که متولی جنگ بودن. و اما الفی، دقت میکنید، میگه غنیمت خمسش رو واسه بده، و اما الفی والانفال فهو خالص لرسول الله صلی الله علیه و سلم. این دو هر دو تاشو باید. هر دوش هم ابن سنان ذکر میکنه. توجه کنید راوی هر دو ابن سنان که حالا میگه احتمال میدم میگه ایشون میگه من احتمال میدم هر دو اصلا یه روایت باشه چی هست با دو بیان هستش. و که یا یه تیکش مثلا نیورده. انما الخمس فی الغنائم اون عبدالله ابن سنان نقل کرده. لیس الخمس الا فی الغنائم عبدالله اینم عبدالله ابن سنان. این روایت در واقع دو تا روایت هم که باشه این تفسیر میکنه اون رو. یعنی خمس در غنائم هست، در فی خمس نیست، فی همشو باز بده. این به نظر من این احتمال خوبی هستش که ما در اینجا بدیم که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، یعنی یک پنجم مال چیه؟ مال غنیمت جنگیه. بدون جنگ اگر بدون جنگ شد چی میشه؟ اگر میشه فی و انفال فی میشه فی باز همشو بده. بنابراین احتمالی که ما در این سومین در این روایت آخر چی میکنه همین احتمال آخری است که ایشون ذکر کرده. این به نظر من احتمال خوبی هست. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.